ایل رفتند.
نام تو هماره و همه جا با افتخار تنین انداز است. ایران سرای امید.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد.
جاوید باد ایران اسلامی.
ایرانی مسلمان دوستدار مهربانی است، الگوی استقامت و استواری است و در راه اعتلای ایران از پای نمی نشیند.
عارف اصغرپور، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم.
عارف اصغرپور در سال 1354 به استخدام نیروی هوایی ارتش درآمد. بعد از طی کردن دوره‌های آموزشی فراوان در ایران، سال 55 به کشور آمریکا اعزام و اوایل سال 57 به ایران مراجعت و در نیروی هوایی ارتش مشغول به کار شد.
روزی که معرفی شدم به اون قسمت نیرو هوایی، اونجا یک مستشار انگلیسی بود به نام مستر کارتر که ظاهرن به نظر می رسید که منتظر کسی بودن که معرفی کنم به آقای مستر کارتر که با ایشون کار کنه. من معرفی کردم به ایشون و منم خیلی برام عجیب بود که با اینکه من دوره دستگاه‌های آمریکایی رو اونجا دیده بودم، دیدم که این دستگاهی که با ایشون میخوام کار کنم انگلیسیه. یه روزی من به اتفاق همین مستر کارتر رفتیم برای ماموریت به پایگاهی. موقعی که اونجا رفتیم یکی دو هفته طول کشید تا این دستگاهی رو که اونجا بود تعمیر کرد و برگشتیم. بعدن که دیگه مستر کارتر از ایران رفت و خوشبختانه انقلاب پیروز شد، بعد از مدتی که دوباره فعالیت‌های نیروی هوایی رو از سر گرفتن، همین دوستان ما که تو اون قسمت بودن تماس گرفتن، گفتن که این دستگاه ما متاسفانه به اشکال برخورده و نمیدون چیکار کنن، چون فکر میکردن که فقط باید همون مستر کارتر باشه، حالا هم که نیست دیگه اصلا موندن بود. یه همکار ما در واقع تو نیروی هوایی داشتیم اون موقع به نام جان سروان امامی که خدا رحمتش کنه الان از دنیا رفتن، دستگاهی رو که قبلا رفته بودیم با اون مستر کارتر دو سه هفته طول کشیده و تعمیر کنه، فکر نمی کنم بیشتر از یک ساعت و نیم طول کشید، هولوش یک ساعت الا یک ساعت و نیم طول کشید که این جان سروان امامی این رو تعمیر کرد و تحویل این دوستانمون داد.
یک عده هستن که وقتی هیمنه آمریکا رو میبینن، قدرت نظامی او رو میبینن، قدرت دیپلماسی او رو میبینن، قدرت تبلیغاتی او رو میبینن، پول فراوان او رو میبینن، وقتی اینها رو میبینن مرعوب میشن، میگن ما که نمیتونیم کاری بکنیم، چرا بی خودی نیروهامون رو هدر بدیم.
دو سه سال بود من خاطرم میاد که با این دوستانمون تماس میگرفتم و اینا میگفتن که این دستگاه کار میکنه و خوشبختانه هیچ ایرادی هم نیورده و باورشون شد که ما واقعا خودمون میتونستیم، ولی متاسفانه اون زمان این رو به ما باورونده بودن که اصلا کار ما نیست و نباید به اینا دست بزنیم.
در زمان انقلاب ما هم بودن، ما مواجه بودیم با افرادی از این قبیل که میگفتن آقا بی خود چرا خودتون به زحمت میدید، به یک حد اقلی قانع بشید و تمام کنید قضیه.
یادمون نمیره چطور گذشت 8 سال جنگ، کودتای منافقین ضد انقلاب علیه ملت ایران، کودتای نوژه، ترور دانشمندان عزیز کشورمون و تحریم‌های اقتصادی که مردم با اونا زندگی کردن. یادمون نمیره که چقدر رهبر عزیزمون بر تولید دانش و بومی کردن علم تأکید دارند.
علم یک پدیده درونزاست، چیزی نیست که انسان برای اون ناچار باشه، ناپذیر باشه، وابسته بشه. بله، علم حاضر و آماده رو شما بخواد بگیرید همینه، وابستگی داره، احتیاج داره، دست دراز کردن داره. اما بعد از آنی که بنیان علمی در یک کشوری به وجود آمد، استعداد هم در اون کشور وجود داشت، اون وقت حالت چشمهای جوشان رو پیدا میکنه.
هنوزم باور ندارن که ما تونستیم روی پای خودمون بیستیم.
از تبار بارانی، از دیار ایمانی، گر بخواهی میدانی ای جوان ایرانی، تو میتوانی.
ایران قوی. چه فرقی میکنه رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سردستی من، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جا و پرم شنو سوز زبانم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشم رب بزنم، نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش آمد بزنم، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
حالا درودم به تو یار دیرین، همیشگی بی ادعا و هدایتگر، دوست من کتاب.
دوست من کتاب.
به نام خداوند رحمان و رحیم. خانواده های عزیز ایرانی سلام، روز شما بخیر. خب همراهان محترم و شنوندگان عزیز، کتابی که امروز میخواییم برای شما معرفی کنیم عنوانش هست پاسخ به سوالات نسل جوان. این کتاب رو جناب آقای دکتر محمد رضا شرفی نوشتن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن، همینک پشت خطوط ارتباطی. جناب آقای دکتر شرفی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم. آرزوی موفقیت برای جناب عالی و همه عزیزان را از خداوند بزرگ مسلط دارم.
سپاسگزارم. ممنون میشم اگر توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان محترم بفرمایید در خصوص موضوع کتاب و اینکه چند بخش داره.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه یکی از مهمترین رسالت‌های ما در قبال نسل جوان پاسخ به پرسش‌ها و چالش‌های مهم جوانان است که نیروی آینده‌ساز جامعه کشورمون هستند. یکی از ابتدایی‌ترین کارهایی که میشه در این زمینه انجام داد این است که ما سوالات و پرسش‌ها و چالش‌های نسل جوانمون رو یک نوع طبقه بندی دقیق و علمی ازش داشته باشیم که بر این اساس بنده در این کتابی که عنوانش جناب عالی فرمودید در 8 فصل این سوالات دسته‌بندی و طبقه‌بندی شد و من عنوان فصول رو خدمتتون عرض می‌کنم و یه مثال کوچکی از هر کدوم اگر مجالمون داشته باشی ان شاءالله عرض می‌کنم.
انشاءالله.
عنوان مثال وقتی که یک جوانی سوال می‌کنه که اساساً در زندگی معنویت چه جایگاهی داره و یا هدف زندگی چه چیزی هست، داره از بنیان‌ها و مسائل دینی می‌پرسه و به نظر میرسه اگر ما بتوانیم جواب قانع کننده بهشون بدیم او خود به خود راه مبارزه با مشکلات رو پیدا میکنه، چون اگر بداند که هدف زندگی چه چیزی هست برای رسیدن به اون هدف هر سختی و نامدایماتی رو بر خودش در واقع تحمل میکنه. در خصوص مسائل تربیتی که فصل دوم هست، مثلا جوانها سوال میکنن چطور میتونیم خودمون رو بشناسیم، خود رهبری به چه معناست، اصلا خودشناسی چه فوایدی داره و اراده قوی رو چطور میتونیم پیدا کنیم. این نوع سوالات میاد در حیطه مسائل تربیتی قرار میگیره. مثلا در بعد مسائل تحصیلی و آموزشی سوال میکنم روش مطالعه چگونه باشه که ما بتونیم در امتحانات موفق باشیم، یا چطور میتونیم ذهن متمرکزی داشته باشیم.
بله.
و یا استراب ناشی از امتحان رو باش مواجه بشیم و برای غلبه پیدا کنیم. در خصوص مسائل فرهنگی سوالشون اینه که مثلا فرهنگ ما نسبت به فرهنگ غربی چه تمایزهایی داره، بعد مثبت فرهنگمون چیه، ابعادی که در فرهنگمون باید تقویت بشه چه چیزی هست. در مسائل خانوادگی سوال میکنن چطور میتونیم با والدین به تفاهم پایداری برسیم و یک روابط ارزشمندی در خانواده برقرار کنیم. مثلا در فصل ششم که مسائل اجتماعی است سوال از دوستی هاست، معیارهای دوستیابی، آثار دوستیابی خوب و اینکه انسان در دوستی ها تا کجا میتونه جلو بره. در خصوص مسائل سیاسی سوال میکنن که اصلا اساسا آزادی مثبت و منفی چه فرقی با هم داره و مرزهای آزادی چه تعریفی میشه براش بیان کرد. و بالاخره فصل هشتم که مسائل رفتاری است میگن مثلا من چرا گاهی فراموش میکنم، چرا احساس میکنم نمیتونم توانایی هامو به خانواده نشون بدم، یا دوست دارم گاهی تنها باشم، گاهی دوست دارم در جمع باشم. این نوع مسائلم که در فصل پایانی فصل هشتم زید عنوان مسائل رفتاری است پاسخهایی داره که اگر این پاسخهای رای بده اون آرامش و امنیت خاطر برای جوان فراهم میشه انشان.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم. عرضتون عرضه موفقیت دارم آقای دکتر. روز بخیر، خدا نگهدارتون. خب همراهان محترم و شنوندگان عزیز، ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم کتابی که در این برنامه برای شما در نظر گرفتیم مورد توجهتون واقع شده باشه. کتاب کتاب آگاهی است و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در نخستین بخش از برنامه ها انشاءالله تا ساعت 14 و تقدیم برنامه های متنوع. اما در این دسته از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان همیشه محرمانه.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک، گیرنده ساواک تهران. مطالب مندرج در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود.
داخل خیابون یارجانی یک ساختمون هست که از بیرون منظره یک زندان رو نداره، اما وقتی که داخلش وارد میشید میبینید این ساختمون فقط و فقط برای زندان ساخته شده. یک ساختمون مدور با نرده‌های سبز در وسط ساختمون و یک حوض که در وسط ساختمون توی طبقه همکف قرار گیره. من الان انتهای یکی از بندهای این زندان ایستادم. در کنار من عکسی نصب شده که شکنجهگران معروف ساواک با هم عکس انداختن و در حال خندیدنن. زیر اون با تیتر درشت نوشته شده شکنجهگران میخندن. برنامه همیشه محرمانه امروز به بررسی پرونده فردی میپردازه که بعد از انقلاب توی دفتر کارش پذیرای شکنجهگر خودش بوده. این پرونده دکتر بشارت.
بنابر مصالح دولت لیه شاهنشاهی متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردد.
گر بگویی که مرا با تو سر و کاری نیست، در دیوار بگویند سر و کاری هست. اما اینجا چون همیشه چشم بسته اومدیم و رفتیم، یه فرمول نبود که تمام اکیپا دقیقا همونو عمل کنن. بستگی به شخصیت اون گروه و اکیپا اینام داشت و مهمتر از همه بستگی به شرایط روز داشت. اگر یه تروری اتفاق افتاده بود، خب دیگه نقش طرف ها میوردن تحویل میدادن. اگر نه حادثه چیزی نبود، اینا اکیپ کاری نداشتن، ولی اینجا کار داشتن. آقا زندان کمیته ضد خرابکار یه هفتش واقعا یک سال از عمرم کم میشد. هرگز باورم نمیشد یک بار در سلول رو لولاش بچرخه و ما رنگ آفتاب ببینیم، چه رسد به این که ما بیرون بیایم انقلاب بشه، شهر را بیرون کنیم و حکومت مردمی تشکیل. این در خواب هیچ کس هم نیومده. تهرانی معاون ثابتی بود، رئیس کل دیگه این چیزا بود. من تو دفترم بودم، ایشون آوردن داخل. خب تا مرادیر خیلی جا خورد، اومد سرش اینطور انداخت پایین، دستش هم اینطور گرفت. اومدم اینطوره گفتم، کردن گفتم دکتر مرا میشناسی؟ دکتر تهران معروفه دیگه. گفتم که یادم به این شعر شهریار افتاد، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. اینطوری کردم، گفتم مرا میشناسی؟ به خدا تو هزار شلاق بیشتر به من زد. من یادم رفت یه حقی مردم دارن، حق من نیست که بخوام ببخشم، ولی من از حق خودم گذشت. به امام عرض کردن، گفتم آقا آبگوشت که هیچی، دوغم گیرمون نمیمد نهار بخوریم، ولی من دادم از بیرون برش چلو کباب. اینجا هم اغلب دوستانی که اینجا بودن یه خاطره مشترک ما داریم. دو هفته یه بار میوردن حمام. اون بار که اومدن زمستان بود و زندیپور، تیمساز زندیپور ترور شده بود، همه بچه ها رو آوردن تو چیز حمام، لخت شدن، شیر آوا کردن که صابون بزنن. به سه شماره گفتن میبندیم، یک باور نمیکنن، شوخی میکنن، یعنی بله شماره صابون زدی سه شماره میشماریم بعد بیم بیرون، گفتن شوخی میکنن، یک دو سه، شیر رو قطع کردن، همه سر و صورت پر صابون و خیس و لیز. حوله نبود، با همون لباسی که پوشیده همون رو بپوشی بیاییم. باور کنید، بپرسید از دوستان و همکارانتون، تا یک ماه بعد از اون حادثه از تو اغلب سلول‌ها صدای صرف و عطسه بیمه، تقریبا همه سینه پهلو کردن، برای که حوله ها رو برداشتن، خب آب بستن، در آواز گذاشتن، تحت الحفظ بره تو سلول، در حیات رو باز گذاشتن، باد بیاد حسابی همه چایی تو.
فریده دیبا مادر فرح میگه وقتی ما 26 دی ماه 57 از تهران با شاه اومدیم بیرون، شاه مضطرب بود که بزنن هواپیماش را، بنا همین دلیل تو کابین اومد و هدایت هواپیما را خودش به عهده گرفت. بعد که از مرز خارج شدیم اومد و سر میز نشست، یه میز مذاکره هست در قسمت سوم این هواپیما، میگه که یه نهاری علی کبیر سر آشپز ساخت تهیه کرده بود، سرو کرد. شاه قبل از اینکه بخواد غذا بخوره مدت ها به فکر فرو رفت و ما نمیدونستیم به چی فکر میکنیم. از کت شلوار و کراوات شاه نترسید، از روحانیت ترسید، همون بلایی که میرزای بزرگ سر انگلیس آورد با فتوای معروف تحریم تنباکو، همون بلایی که سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و شیخ فضل الله نوری سر انگلیس آوردن در نهضت مشروطیه، همون بلایی که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی سر انگلیس در آورد در نهضت ملی شدن صنعت نفت.
طبیعی است انقلاب اسلامی به سادگی به دست نیومده.
همان دلپذیر شد و دست خواهد بردمید، هر از رو به بازگشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجست فال خرامان رسد زلا، بهار خجست فال خرامان رسد زلا، به خیشان به دوستان به یاران آشنا، به مردان تیز خشت که بیکار می کنن، به آنان که با قلم تباری در را به چشم جهانیان پدیدار می کنن، بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
تماشاخانه فجر.
رویدادهای 39 جشنواره تئاتر فجر را
از رادیو فرهنگ بشنوید. 11 تا 21 بهمن ماه 1399، هر روز ساعت 18 از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
ایرانه به تاریکی شب تاخته ای، ما در ایرانه به تاریکی شب تاخته ای، طرح نابودی شب تا سحر انداخته ای، طرح نابودی شب تا سحر انداخته ای. دمیدی سحری این چه رویست خدایا که دمیدی سحری، جان گرفتیم و جانی به تو پرداختیم، جان گرفتیم و جانی به تو پرداختیم. جان بکف پای بره شعله کشان دوش به دوش، جان بکف پای بره شعله کشان دوش به دوش، مشت افشان علم عشق برافراخته ایم، برافراخته ایم، مشت افشان علم عشق برافراخته ایم، برافراخته ایم.
شرکت هامورنایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامورنایزه،
کارخانه 21 بیضا، تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود. خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم. ما به سلامت جامعه می اندیشیم. 21 بیضا، خوراک دام و طیور و آبزیان.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590. www.gilsa.ir. گیلسا.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمون رو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همین جوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
و حالا از شما دوستان دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده 7 کوچه